به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز. امروز ما توی فضای فوق‌العاده غروب خورشید روی در واقع دک بیرونی خونه در ادامه جواب به سوالات شما در مورد سریال زندگی در بهشت داریم فایل رو ضبط می‌کنیم. عزیز دلم سوالات رو می‌پرسه، این دفعه من وقت نمی‌ذارم که سوالات رو بخونم. سوالات رو من ندیدم، نمی‌دونم و سعی می‌کنیم که فعل بداهه جواب بدیم. بریم در این طبیعت زیبا و رویایی. به خدا اینقدر زیباست، نمیدونم چقدر تصویر میتونه نشون بده ولی بی نهایت زیباست. بریم در مورد سوالات زندگی در بهشت بپرسیم ببینیم چیه.
خب منم سلام میکنم به همه دوستان. سوال اینه که نوشتن استاد من متوجه شدم شما خیلی راحت به کارهای روزانه پردیس رسیدگی میکنید، در این حال هم میگید که من هر روز روی خودم کار میکنم. من هر بار کاری برام در روز پیش میاد احساس میکنم زمانم هدر رفت و نتونستم رو باورم کار کنم. میخوام بدونم چقدر طول میکشه ما هم مثل شما در این حالی که داریم کارامون رو انجام میدیم روی خودمون و باورمون هم کار کنیم. البته من نمیدونم، شاید شما در وقتهای دیگه روی باورتون کار میکنید. چند نمونه از این سوالو پرسیدن که من همشون رو زیر هم نوشتم، حالا میخوای اون دوتا رو هم بخونم که مفهوم همینه؟
نه دیگه. خب من این سوالو با یه سوال جواب بدم، دوستانی که حالا این سوالو پرسیدن جواب بدن، اگه بقیه دوستان هم میخواستن میتونن تو کامنت های همین صفحه جواب بدن. روی باورامون کار کنیم یعنی چی؟ اینه به من بگید دقیقا، من در جریان نیستم که منظور شما از روی باورامون کار کنیم چیه که تناقض داره موقع که داریم کارامونو میکنیم، مثلا رو باورامون نمیتونیم کار کنیم و اینا. دقیقا من بگید که روی باورامون کار کنیم یعنی چی؟ بریم سوال بعدی.
اینم توی همون موضوع، حالا من میخونم براتون. این که مریم جون خیلی اوقات کارهای خونه رو میکنه و شما استاد مثلا یکی دو سه روز متمادی مشغول چیکنشا ساختن هستی، درسته میدونم کار مفیده یا مثلا حل مسئله است و در حال انجام قانون هستی در عمل و عزت نفستو بالا میبری، اما باز ذهن من میگه چرا مریم جان به جای اینکه کارهای خونه رو بکنی یا استاد جان به جای اینکه کارهای از این قبل انجام بده، آیا بهتر نیست برن فایل گوش بدن، محصول تولید کنن، جملات تاکیدی کار کنن و باورسازی و اینا؟ این کارا مفیدتر نیست نسبت به چیکنشا درست کردن و وقت رو تلف نمی کنه اون کارا؟
خب ببینید، بازم من ارجاع میدم به دوره روانشناسی ثروت 1 نسخه جدید جلسه 21 و 22 ما جواب این سوال رو به صورت واضح دادیم و این سوال نشون میده که شما فکر میکنید مثلا روی باور کار کردن، میگم حالا اگه اون دوستان جواب بدن که رو باورم کار کنیم یعنی چی، فکر میکنید رو باور کار کردن یه چیز خیلی عجیب و غریب و مثلا جدا از کارهای زندگیمونه؟ من نمیدونم واقعا، من خیلی خوب این مسائل رو توضیح دادم. وقتی که میبینم مثلا بعضی از دوستان متوجه نمیشن قضیه رو، یه ذره هرس میخورم، ولی هرس نمیخورم دیگه. بریم سراغ سوال بعدی.
وقتی که بچه ها رو منظورش مرغاست بردید اون طرف و غذایی نبود، خانم شایسته اومد به اون فکرم داکر میگه غذا بده، شما خیلی محکم گفتین نه به این داکر که میمد پشت در میزد بهش غذا نده و شما در حالی که شما قبلا به حیوانات دیگه غذا داده بودین، مثلا توی سفر به دور امریکا خیلی ریلکس کف زمین نشستی به سنجاب اون پرنده ها غذا دادی، پس چرا اجازه ندادی خانم شایسته به اون اردک غذا بده؟
بعضی سوالات مثلا کلا این پیش میاد ها. خب این کلا پیش میاد، مثلا بعضی من احساس میکنم که مثلا دنبال یه تناقضی هن توی مثلا زندگی من، توی رفتار من، بعد بیان مثلا مچ منو بگن اه اونجا شما اینجوری الان اینجوری، بعد یعنی مثلا مورو از ماس بکشم بیرون. بعد من پیش خودم میگم که این موقع میگم کاش که این دوستان یک هزارمه این مثلا مو از ماس کشیدن بیرون نسبت به بنده رو دارن، یک هزارم این ویژگی که نسبت به بنده دارن که استاد اونجا مثلا شما مثلا یه جایی مثلا من اسم مثلا اشتباهی گفتم توی یکی از فایلا، مثلا میخواستم بگم استراسبورگ، اون شهری که مثلا داشتم در موردش صحبت میکردم که رفتیم و اینو، گفتم سالزبورگ. آقا 10 نفر اومدن نوشتن آ اشتباه گفتی، اصلا سالزبورگ مال اتریشه، اصلا نه مال آلمان نه مال فرانسه است و اینا. بعد خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد از این جایی که مثلا ای استاد شما مثلا خودت اینجوری گفتی، چرا مثلا اونجا ماسک زدی، ای استاد فلان. من فقط یه نکته رو میگم، یک هزارم دوستانی که اینقدر دنبال هستید که یک آدم پرفکت رو پیدا کنید که من هیچ وقت ادعا نداشتم توی زمینه ها، و خیلی هاشم اصلا اشتباه نیست، برداشت اشتباه شماست، حالا به هر شکلی کلن، حالا برداشت اشتباه شماست یا برداشت درست شماست یا من ایراد دارم یا هرچی، یه زحمتی بکشن دوستان، یک هزارم اون چیزی که انتظار دارید من باشم تا یه آدم درست و سالم و مثلا کاملی باشم، یک هزارمش از خودتون انتظار داشته باشید، یک هزارمش از خودتون انتظار داشته باشید، یعنی تو رفتاراتون، تو زندگیتون به شکلی زندگی کنید، یعنی یک هزارمون سختگیری که نسبت به من دارید و دنبال ایراد گرفتن از من هستید، از خودتون مثلا دنبال بهبود شخصیتتون باشید، دنبال در واقع بهبود عملکردتون باشید، خیلی بهتون کمک میکنه، عاشقتونه.
حالا یه نکته دیگه بگم، این اولا که این غذاهایی که ما به حیوانا میدیم اینا حیوان وحشی نیستن که مثلا ما با غذا دادن باهاشون چرخشون رو به هم بزنیم، اینا حیوانی هستن که ما داریم پرورششون میدیم و باید بهشون غذا بدیم.
آره ببین، حالا مثلا تو میگم من اون کانسپتی که پشت این حرفاست رو دارم میگم، خب بالاخره هر کی زندگی داره دیگه، حالا من بعد مثلا بخوام بیام 4 ساعت توضیح بدم که آقا اگه من به اگر مثلا از دل من به این اردکه که پشت در قضا میداد، از فردا روز این اردکه هر روز بلند میشد میومد اینجا، طبق قانون شرطی سازی دیگه، بلند میشد میومد اینجا پشت در قضا میخواست، پشت در اومدن و قضا خواستن به معنای که بقیه مرغ خرسا میومدن پشت در قضا میخواستن، اونا اومدن اونا به پشت در به این معنای که جلوی در خونه کلا همیشه دستشوی مرغ و اردک و اینا باشه، چیزی که ما نمیخوایم، ولی ما نمیخوایم عادت بد ایجاد کنیم. من به شدت اتفاقا مراقب شرطی سازی هستم، مثلا در مورد برانی که مثلا نکنه یه عادت بدی رو همین اسبمون نکنه یه عادت بدی رو یاد بگیره مثلا بعدن این بره توی ذهنش دیگه نشه تغییرش داد، خیلی مراقبیم که شرط سازی کنیم. به خاطر همینم غذاشون رو فقط بیرون میدیم، اونم توی زمان خاصی میدیم، اونم توی جای خاصی میدیم که این عادت نکنن بیان مثلا پشت در و دستشویی کنن دنبال غذا باشن یا مثلا کلی اونجا مسئله ایجاد کنن. ولی حالا میگم این که حالا در مورد این مسئله است، من دارم به صورت کلی میگم، این که مثلا میان آقا شما در فایل 5 ساله پیشتون اونجا فلان جمله رو گفتید، من خیلی دیدم، بعد یه چیزایی میگن که خودم یادم نبوده، بعد میگم ببین اینا که این همه فایل از من دیدن، یعنی کسی که میاد مثلا یه ایراد از من میگیره بعد میاد میگه تو فایل 5 سال پیشتون در فلان جا شما فلان جمله رو به این شکل گفتی، الان داری اینو میگی چرا؟ بعد من میگم این به این معنی که این بابا کل فایل ها این چند سال دیده دیگه، که اصلا چیزایی داره میگه که مثلا یالم نبوده. خب بعد پیش خودم میگم که این حد، یعنی این همه فایل دیدی، این همه فایل از من دیدی، به جای اینکه اون برداشت ها رو داشته باشی، به جای اینکه مثلا از یک هزارمش استفاده کنی در زندگی، اون کاری که من دارم انجام میدم و نتیجه بگیری، داری دنبال این میگردی که عباس منش کجا یه چیزی گفته و الان یه چیز دیگه ای گفته، بیا موچشو بگیرم، اه دیدی گفتم شما خودت هم اشتباه کردی، یا مثلا اون موقع یا آهنگ گذاشته بودیم ما داشتیم کار میکردیم، آی شما چرا آهنگ منفی گوش میکنی، آی فلان، یعنی مثلا حالا من بعد میام مثلا توضیح بدم که آقا بابا ما مثلا سال یه بارم آهنگ گوش نمی کنیم، این آهنگم تو پلی لیست بود پخش میشد، اون ریتمشو من مثلا چی میگم، مثلا به آهنگ، به خود آهنگ کار ندارم، ولی من کلا تو کل این سالهای جدی زندگی رو هم دیگه جمع کنیم، من 10 ساعت تو کل این چندین سال آهنگ گوش نکردم، ولی این همه شما دارید میبینید هیچ کس تو کیهان نیست که اینجوری زندگیشو بهت نشون بده، مگه کاری داشت که مثلا ما مگه من نمیدونستم که شما مثلا ممکنه به اون آهنگه گیر بدید من بیام آهنگه رو کات کنم توی فایلا، خب یا مثلا این چیزایی که شما مثلا بعضی موقع اشاره میکنید مگه کاری داره تو تدوین کردم من بیام اینا رو کات کنم؟ من اصلا فلسفه این فایلای زندگی در بشه سریال صفحه به دور میکنه کلا اینه که شما ببینید که زندگی واقعی چی جوریه، یا مثلا همین مثال تراکتور گیری کردن رو که بعضیا نمیشن، ای شما خودتون مثلا عمل نکردید، نمیدونم تراکتور رو چرا بردید، دوباره اشتباه کردید، دوباره انداختید اونجا، یه چیزایی که اصلا میگم یه سری ذهنیتایی که اصلا طرف اصلا نمیدونم واقعا چی جوریه هم بگم چه ذهنیت رسیده، ولی کل این پکیج دنبال ایراد پیدا کردن از زندگی من و دنبال تناقض پیدا کردن، هر کسی که این ویژگی رو داره، اگر واقعا یک هزارم اینی که حالا نه در مورد من، خدام اون کسی که این ویژگی رو داره، خدام اینه تو زندگی بقیه چقدر دنبال اینه که ای تو اینجا اینو گفتی، حالا اونجا اونو گفتی، حالا چرا، کاش که همین ویژگی رو در مورد خودتون داشته باشید. نمیگم به همین شدتی که در مورد من امثال من دارید، یک هزارمش در مورد خودتون داشته باشید، یک هزارم این سختی رو در مورد خودتون داشته باشید. مچ خودتون رو بگیرید وقتی افکار منفی دارید، مچ خودتون رو بگیرید وقتی ترس دارید، وقتی که جسارت ندارید، وقتی که ایمان ندارید، وقتی که شک می‌ورزید، مچ خودتون رو بگیرید و زندگی بکنید. مطمئن باشید که خیلی خیلی بیشتر از این حرفا پیشرفت خواهید کرد. به خاطر همین یه سری سوالا و یه سری مثلا ایرادایی که از من میگیرید واقعا بچه‌ها ارزش جواب دادن نداره. و اون کسی که من میگم همیشه وقتی که همچه سوالایی پرسیده میشه، میگم ای کاش سن اون فردم بغل اون سوال زده میشد، ببینم یارو چند سالشه واقعا داره این سوالا رو میپرسه. یعنی تو این همه آگاهی، تو این همه مطلب، تو این همه درسی که تو این فاله داره داده میشه، هیچ کدومو ندیدی، رفتی اینو پیدا کردی مثلا دیدی، مثل اون که یه خونه تمیزی به شما بدن بعد یه جاش لکه‌ای مثلا این قدیه نقطه توی دیوار باشه، هیچ کدوم از اون تمیزی رو نمی‌بینی. اه اون دیواره لکه داره، شما گفتی من خونه تمیز دادم، نه اینا اصلا تمیزی، ببین یه لکه داره رو دیوار. این خیلی اینجوریان. من میگم خب اوکی اونجوری هستی، اوکی در مورد خودت اینجوری باش، یک هزارمش اینجوری باش، یک هزارم این که ایراد می‌خوای بگیری و تناقض پیدا کنی، در مورد رفتارهای خودت پیدا کن، در مورد نمی‌دونم کارهایی که خودت انجام میدی دنبال این باش که بهبود بدی خودتو، دنبال این باش که مچ خودتو بگیر. این حد از کمالگرایی که در مورد من داری، یک هزارمش در مورد خودت داشته باش. بریم سراغ سوال بعدی. عزیزم سردش شد، هوا خنکه اینجا و حالا تو سریال زندگی بهش میرسید چند تا فایل بعدش که هوا وحشتناک سرد شد و ما رفتیم الان دقیقا پشت دوربین یه همون جکوزی مونه که رفتیم تو جکوزی، یه فایل خیلی قشنگ هم شده شب، اون فایل هم خواهید دید و کلی اتفاق دیگه هم افتاده تو سریال زندگی در بهشت که بهش خواهید رسید در قسمت های آینده. خیلی اتفاقات باحاله، خیلی درس داره توش و از دارم بزن دیگه واقعا مجهز به الله اکبر بلند شد اومد اینجا. یارو قطبم که میره اینجوری نمیشه.
سرمایه بوده یعنی.
بریم بعدی.
خب ایده ساختن سریال زندگی در بهشت از کجا به ذهن شما رسید؟ فل بداهه بود؟ الهام بود؟ قبلش بهش فکر کردید؟ چجوری بود؟
نه ما هدایت شدیم، یعنی در واقع عزیز دل من به شدت علاقه داره به مستند کردن اتفاقات، مثلا خیلی قبل از اینکه اصلا سفر به دور امریکا باشه ایشون همیشه فیلم میگرفت با همون موبایلش و هیچ وقت استفاده نمیکردم. تو سفر به دور امریکا استفاده کردم که من خیلی مقاومت داشتم به خاطر حالا سختی سفر و رانندگی و همه چیز برای من جدید بود و اینا، ولی بعد که کار انجام شد و یه ذره ورژن راحت تر کردم، چون ایشون خیلی سخت میگرفت اون اوایل، اگه بچه‌ها برگردن به سفر به دور امریکا میبینم مثلا خیلی سعی که از فایل‌ها داستان بسازه، مثلا فایل‌ها رو مثلا از یه جای شروع کنه، یه خط داستانی بهشون بده، بعد این باعث میشد که مثلا خیلی زیاد تمرکز بذاره برای تدوین کار و اینا، خیلی پیچیده میشد کار و ما هم تو سفر میخواستیم حال کنیم دیگه، سفر لذت ببریم. بعد از اینکه مثلا اومد روی اون ایده من که آقا همه چیز خیلی ساده باشه، اصلا راحت اصلا فایل رو بگی پشت سر هم بده رو تایملاین با همون موبایل تق خروجی بگیر بره بشه یه فایل، اون موقع خیلی کار راحت تر شد. و بازخوردی هم که داشت توی سفر به دور امریکا خب خیلی نشون داد که کار درستیه و اون ایده‌ای که بهشون الهام شد خیلی خیلی ایده درستی بود، خیلی تجربه‌ای خوب دیگه خودتون دارید می‌بینید چه اتفاقاتی برای بچه‌ها افتاد تو سفر به دور امریکا، چه نتایجی به وجود اومد. دیگه تو سریال زندگی در بهشت هم ما ادامه همونو در واقع، ایشون یک میگم ایشون اصلا کلاً عاشق موبایلو بگیره فیلم بگیره است و در مورد اتفاقات صحبت کنه، یعنی یه همچین پکیجی رو ما داریم اینجا که عاشق این کاره و عملاً دیگه کار راحت کرده دیگه، دیگه ایشون میگیره و این فایل نتیجه سفر به دور امریکا دیدیم خیلی خوب بود. بعد دیگه توی زندگی در بهشت دیگه خیلی ساده تر شد به خاطر اینکه اصلا دیگه این بحث نیست که آقا الان داریم یه جای جدید میریم این چجوری، حواسم مثلا باشه که آقا الان این جای جدید اتوبوس بزرگ رانندگی کردنش، جاده ها نم موقعیت ها نه خونمونه، همه چیز ساده است و همه چیز مشخصه و ایشون هم فایل رو میگیره و یک در واقع دیدیم که آقا خیلی از اون آموزش‌هایی که من مثلا توی دوره‌های مختلف من دادم رو بچه‌ها با سفر به دور آمریکا بهتر درک کردن و با سر زندگی روش خیلی خیلی بهتر میتونن درک کنن. به خاطر همین رفتیم این کار رو انجام دادیم، حالا تا کی انجام بشه نمیدونم، ولی بسیار بسیار کار تاثیرگذاری بود دیگه. بسیار بسیار من همینجا هم سپاسگزار میکنم از عزیز دلم که واقعا گفتم قبلا 95% اعتباری که کل فعالیت سفر بدون آمریکا و زندگی در بهش داره رو من میدم به ایشون، چون ایشون کلا همه کارا رو انجام میده و من فقط دارم زندگیمو میکنم، ایشون فیلمو میگیره. حتی بعضی موقعا مثلا یه جایی که مثلا من اصلا یادم نیست که میتونه فیلم گرفته بشه، میاد فیلم میگیره و یه سری نکته ها که مثلا یادم نیست که در موردش صحبت کنم هم میگه، مثلا میگه اینجا خوبه که الان در مورد این موضوع صحبت کنه، یا مثلا این کاری که داریم پیچر داریم باز میکنیم، این کاری که میکنیم بیا در مورد این موضوع صحبت کنیم که بحث مثلا آموزشی داشته باشه. خیلی جاها داره کمک میکنه که این سریال با این کیفیتی که شما دارید میبینید که در کیهان بی‌نظیره آماده بشه.
در واقع من دلم میخواست اون چیزی که از مشاهده زندگی شما یاد گرفتم که میتونم بگم نحوه اجرای قانون در عمل، دوست داشتم اینو به اشتراک بذارم با همه دوستانی که دوست دارن نحوه هماهنگ شدن با قانون رو یاد بگیرن.
آفره. و واقعا هم همینجوری شد و واقعا هم بچه ها خیلی خیلی حالا کامنت ها رو دارید میخونید میبینید دیگه چه درس هایی گرفتن، چقدر این آموزش در عمل تاثیرگذارتر بود برای کسایی که دوره‌ها رو استفاده کردن. گفتن تازه ما داریم مثلا حرفاتونو که تو دوره‌ها تو آموزشاتون می‌زدید، تو رمش و ثروت 1 و 2 و 3 می‌زدید، تو دوره عشق و مودت می‌زدید، تو دوره کشف قوانین می‌زدید، تو دوره مثلا راهنمای عمل دستیابی به رویاها می‌زدید و دوره‌های مختلف دیگه، تازه داریم می‌فهمیم که شما دقیقاً چی می‌گفتی اینجا تو این واکنش به این اتفاق، به این شرایط، تو این حرکت کردن، تو این عمل کردن، تو این اجرای ایده، تو این الهامات و حالا اتفاقاتی که برامون تو زندگی سریال زندگی بهش افتاده دیگه.
این سوال رو جواب دادی، حالا من میخونمش. گفتن که برای من یه سوال پیش اومده با دیدن قسمتی که شما آهنگ پری و بابا اومده رو به عنوان جشن گرفتن گوش میدادید، محتوای این آهنگا آیا باور اشتباه وارد ذهن ما نمیکنه؟ چون شما خیلی تاکید دارین که باید مراقب ورودی
باشید. آره، حالا اینو چون جواب دادم دو داداش میذارم. من گفتم که کلا خیلی آهنگ گوش نمیکنم، خیلی 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 نسبت به بقیه کمتر، و آهنگ گوش میکنم 95% هم ریتمشون قشنگه، هم محتوای آهنگ 98-99% محتوای آهنگ قشنگه. میام کلا خیلی کم گوش میکنم، و خیلی کم گوش میکنم، یعنی مثلا مسافرت طولانی هم که میرم مثلا همه مثلا آهنگ میذارن مثلا تو راه میرن، من مسافرت طولانی هم میرم آهنگ نمیذارم. خیلی حالا نمیگم اصلا خوبه یا بده ها، اصلا کاری ندارم، ولی کلا قبلا که سنم خیلی کمتر بود خیلی دوست داشتم موقع با یه واکمن این نوار کاست ها میذاشتم مثلا گوش میکردم آهنگای سیاوش خاموش مثلا اون موقعی که مثلا بچه بودم، به خاطر اینم حفظم مثلا من اندی رو مثلا گوش میکردم و اینا. ولی خب خیلی وقتی مثلا به همین دلیل آهنگای جدید اصلا نمیدونم، به همین دلیل بچه وقتی ما آهنگ میذاریم بچه‌ها میگن مثلا ما رو بردی به دهه 60 مثلا آهنگای دهه 60 اینا، به خاطر اینکه اینا آهنگای اون زمان منه، 99% آهنگایی که بلدم و اینا مال اون موقع است. آهنگای جدید اصلا خواننده‌های جدید نمیشناسم، نمیدونم آهنگاشون، نمیدونم. بعضی موقع مثلا بچه‌ها ساجست میکنن مثلا حالا جای دیگه مثلا برام میفرستن، دوستان برام میفرستن مثلا آهنگای خوب در مورد خدا مثلا میخونن و اینا که ما هم میذاریم از آهنگای جدید، مثلا همین آهنگ جدید سیاوش خاموش گذاشتیم و اینا. ولی کلا ریتم آهنگی که مثلا برای من جذاب، مثلا توی آهنگی گفتید مال سندی ریتمش ریتم جذابی، اصلا من اون کلامه رو اصلا نمیشنوام، کلا ریتم رو داشتیم کارمون نمیکردیم. میگم حالا این حساسیت هایی که شما روی عباس منش دارید رو یک هزارمش رو خودتون بذارید، مثلا ورودی هایی که به ذهنتون میدید. من خب سال هاست دارم کار میکنم، نمیگم ایرادی ندارم هیچ وقت، من همیشه گفتم من آدم بی نقصی که نیستم، آدم به چه میدونم به کمال رسیده ای که نیستم، که یه آدمی که دارم رو خودم کار میکنم، یه پروسه یک دارم همجور طی میکنم، سعی میکنم بهتر و بهتر و بهتر بشم. خب و خب خیلی سال دارم روی خودم کار میکنم، خیلی وقته که من ورودی های نامناسب بزنم سعی میکنم ندم، حالا ممکنه بعضی موقع هم بیاد، ولی خیلی خیلی وقته که مراقبم دیگه چی داره وارد ذهنم میشه از باورهای نامناسب و حرفای مردم و آدمای نامناسب. و واقعا خب ما الان مدت هاست که توی شرایط خیلی خوبی هستیم، نه آدم نامناسبی دورمونه، نه ورودی های نامناسبی دورمونه، نه نمیدونم کاری داریم مثلا به کسی، داریم زندگیمون رو میکنیم، کار میکنیم. و این حساسیت ها رو بهتره که میگم به جای اینکه مثلا دقت کنید به من که یه دونه آهنگ پیدا کردیم و اینا، برید روی خودتون کار کنید، روی زندگی کار کنید. من خیلی قبلا هم توی فالادی گفتم من یه آدمی هستم که به این دلیل به انتقادات اهمیتی نمیدم در مورد خودم که خیلی بیشتر از شما من به خودم سخت گرفتم تو زندگیم، برای پیشرفت کردن، برای کنترل ذهنم، برای حرکت کردن، برای ایمان داشتن، برای عمل کردن خیلی سخت گرفتم. حالا اینکه نتیجهش چی شده نمیدونم، این نتیجهش اینی که الان هست خب، ولی من واقعا سخت گرفتم و واقعا تلاش کردم و واقعا تغییر کردم. اونایی که من از بچگی میشناسن، اونایی که مثلا دوره نوجوانی جوانی من دیدن، باور نمیکنن که این عباس منش همون عباس منشه. من یه آدم 180 درجه تغییر کردم خب. یه آدمی ام که از یک ورژن کاملا مثلا درب و داغون و درگیر شو و ناراحت و نمیدونم همش دعوا کن و با همه داستان داشته باشه و توی هنرستان، توی همه چی، توی نمیدونم کار و و و مسائل مختلفی که بوده، رسیدم به این چیزی که الان هست. به نظر خودم خیلی مایه افتخاره برای خودم این حد از تغییر. خب انقدر تغییر کردم که هیچ کس نمیشناسه، مثلا حتی مثلا توی کامنت ها، مثلا بچه محله هامون که مثلا فالو من دیده بودن نفهمیده بودن من همونم بچه محله شونم که مثلا چه میدونم چند خیلی سال پیش مثلا تو هم محله با هم زندگی میکردیم، با هم بازی میکردیم، نفهمیدن از اطلاعاتی که من دادم که آقا تو قم زندگی میکردم، کلوپ بازی کامپیوتر داشتم، از اون اطلاعات فهمیدن که من همون آدمم. خب شما دیگه تغییر رو تا این حد بدونید دیگه. به خاطر همین انتقادات واقعا برای من ارزش نداره از اینکه از من میکنه، چون این تمام تلاش منه، این تمام تلاش من. از این حالا هر چقدر هم شما از من انتقاد کنید، آقا اینجا رو باید بهتر باشی، اونجا رو باید بهتر باشی، اونجا رو باید بهتر باشی، این دیگه خودم من از 100 برابر از شما بیشتر از خودم در واقع انتظار دارم و دارم کار میکنم به خودم. نتیجهش هم مشخصه دیگه. یه آدمی با اون بک‌گراند که شما خیلیاتون زندگی منو میشناسید، میدونید که تو چه شرایطی بزرگ شدم، با چه داستانایی، با چه موقعیتهایی و اتفاقاتی که تو زندگیم بوده که یک هزارمش هم شما تجربه نکردید، تقریبا 99% شما که تو سایت ما هستید، من با اون بک‌گراند رسیدم اینجا که الان هست، اینجایی که الان هست تو زندگیم، تو هم تو روابط، هم توی آزادی زمانی و مکانی و مالی، هم توی سلامتی جسمانی و هم توی معنوی. اون چیزی که الان تو پکیجی که تو زندگی من هست، تو زندگی هیچ احد و ناسی هم تا حالا ندیدم. خب حالا بازم تلاش میکنم بهتر بشم، بازم دارم روی خودم کار میکنم، بازم از همه جهت ما داریم سعی میکنم هم کارمون رو، هم خودمون رو، هم سایتمون رو، هم همه چیمون رو بهبود ببخشیم. خب یعنی اصلا آدم راکدی نیستم که حالا اصلا شما انتقاد کن یا نکن. به خاطر همین با توجه به همه این حرفایی که گفتم، انتقادات هیچ ارزشی برای من نداره. چرا؟ چون که خودم دارم کار میکنم خیلی بیشتر از شما. حالا اونا که انتقاد میکنن و اینقدر مو رو از ماس میخوان بکشن توی زندگی من و اینقدر میخوان موچ بگیرن، اینقدر میکنن، بازم بهم میگن به حرف چند دقیقه پیش، برید سراغ خودتون، برید همین انتظاراتی که از ما دارید یک هزارمش از خودتون داشته باشید. به خدا خیلی بهتون کمک میکنه، سرتون از زندگی بقیه برید بیرون، ببرید تو خودتون، فکر کنید به حال احوال خودتون، فکر کنید به رفتار خودتون، فکر کنید به عملکرد خودتون، فکر کنید به ایمان خودتون، فکر کنید به جسارت خودتون و اون وقته که زندگیتون تغییر میکنه.
حالا یه موضوعی رو یادم افتاد، این کلن نگاه ملا نقطه‌ای به قانون. اولا که من از شما خیلی خوب یاد گرفتم که جهان به احساس ما جواب میده نه به کلمات ما. یادم وقتی که توی تهران بودیم، توی دفتر تهران پارک پردیس سینمای ملت بودیم، یه همکاری داشتیم، این خیلی ملا نقطه‌ای بود.
همون که میگفتش مثلا میگفتیم خسته نباشید، نه از کلمه خسته استفاده نکنید. آره آفر. آره ما یکی یه همکاری داشتیم، مثلا این بنده خدا به جای اینکه قانون درک کنه خیلی هم ادعا داشت که من قانون جذب خوردم و گورت دادم و من فلانم و من نمیدونم امپراتورشم و خداوندگارشم از این صحبت ها. بعد این به جای اینکه بیاد درک کنه مفهوم رو و در عمل استفاده کنه، دنبال به قول از دلم دنبال این حرکت های ملا نقطه‌ای بود. مثلا بچه ها خود تو کلامشون بود دیگه، مثلا گفتن خسته نباشید، از هر کجا تو هر اتاقی میدوید نگید خسته نباشید، این کلمه باور منفی داره، بگید مثلا چه میدونم دستت سلامت، بگید خدا قوت، بگید فلان. بعد من بهش گفتم آقا این که داره طرف میگه، این اصلا یک ورد زبونه، شما اصلا احساس داره کار انجام میده. این چیزی که ما ورد، اگه به ورد گفتم باشه که طرف هزاران نفر اصلا هر روز میگن خدا شکرت الحمدلله، طرف غذا میخوره میگه الحمدلله، ورده، اصلا هیچ احساسی نداره، هیچ سپاسگزارم نیست، یه ورده، یه وردی که همه دارن میخوان، چه تو مثبت چه تو منفیش. خب بیا درک کن. و آره ما همیشه این داستان رو داشتیم که دیگه بنده خدا آخر با لغت انداختمش بیرون.
حالا توی موارد اساسی کامل برعکس داشت.
آره آفرین.
همین یه نکته سر رو گرفته بود و
سر این گفت نه این کلمه بار منفی داره. اصلا کلن تو هیچ کدوم از آموزه های من این همه سال است، از چه میم سال 87 86 اونایی که تو بندرعباس بودن 85 نمیدونم از کی دقیقا این کارو شروع کردن، ولی یک فایل پیدا نمیکنه که من بیام بگم آقا به جای استفاده از خسته نباشید بگویید نمیدونم فلان. سعی میکنم خودم استفاده کنم، همیشه میگم خدا قوت. خب ولی این ملا نقطه نگاه کردن به قضیه رو شما تو این همه فایل، آقا چه نفری توی دنیا هست که در مورد این آموزشایی که داره میده این همه فایل تولید کرده باشه، بالای 1000 تا فایل تولید کرده باشه، خب تو کل کیهان این همه فایل بوده دیگه. برید از اول تا آخرش نگاه کنید، یه ردپا از این نگاه ملا نقطه‌ای رو اصلا تو من نمیبینید که بخوام به شما آموزش بدم. خب یعنی همیشه من گفتم آقا تا جایی که میتونید، تا جایی که امکان داره سعی کنید. بارها و بارها و بارها و بارها من مثال زدم، گفتم که این یک دفعه این افکار این باورها یک شبه به وجود نمیاد که یک شب از بین بره، این یه روند، این تکامل میخواد. هزاران بار نماد قانون تکامل صحبت کردم و این اون اصل است که من دارم استفاده میکنم و عمل میکنم. نه اینکه خسته نباشید و گفتی اوه دنیا به هم خورد شما خودت از قانون استفاده نمیکنی وای مثل من نه خودت. اینم یه درس خیلی بزرگی که ها مخصوصا اونایی که تازه وارد این فضا میشن، به جای اینکه اصل قضیه رو بگیرن، مثل زمان پیامبر دیگه، به جای اینکه اصل قضیه رو بگیرن، خدا توی قرآن میگه آقا این سوالایی که شما از شما میپرسن، مثلا میاد میگه مثلا یسالونک من الروح، مثلا میگه از تو در مورد روح میپرسن، این سوالای چرت و پرت. خب میگه بابا تو این زندگی رو که الان جسمی روح هنوز به دنیای پس از مرگ نرسید اینا انجامش بده، این حالا یه چیزای دیگه است، حالا یه مسئله دیگه است. کلا این ملا نقطه بازی تو دین خیلی به وجود اومده دیگه. من بچه بودم یادم، مثلا میگم من قوم بزرگ شدم دیگه، تا تقریبا 20 سالگی قوم بزرگ شدم. من یادمه مثلا معلم قرآن بودم، معلم پرورش بود چی بود، مثلا میومد میگفتش که آقا وضو میخواد بگیر اگر یک قطره آب بالا بره، خب بالا بره وضوتون، باید آب حتما از اینجا از آرنج بیاد به سمت پایین به موج و نباید آب بالا بره. خب یعنی بعد میگفتیم آقا مثلا اگه حواسمون نبود، بعد این کاری کرد با مغز من تو هم بچگی، آقا مد 100 بار این وضو رو میگرفت، بعد میگفتم یه قطره رفت بالا دوباره از اول برو خود، بعد فکر میکنم بعد خوش کنم، برو خوش کن دوباره مطمئن باش خیس نباشه دوباره از اول بگیر و اینا. بعدا من فهمیدم به این دلیل میگه نره بالا، به خاطر که سنی‌ها اینجوری وضو میگیرن، کلن از این ور وضو میگیرن، شیعه از این ور وضو میگیرن، این داستانش از اون بعدا که بزرگ شدیم فهمیدیم که این داستان داره از کجا آب میخوره. خب به خاطر که اصلا جلوی سنی‌ها وایسن این آب از این ور بره بالا فلان، یا مثلا مهرت اگر نمیدونم اینجوری باشه، اون مهری که میخوای سجده کنی باید اینجوری، اگر نباشه یه چیزایی که خودتون دیگه، حالا مثلا اونایی که همسن سال منن و توی شهرهای مذهبی و تو خانواده‌های مذهبی بزرگ شدن دیگه ماشاءالله دیدن دیگه، آی اگر این اینجوری بشه، آ اگر فلان نمیدونم داری وضو میگیری یه لاکی، بعد من یادم در مورد لاک خانوما میومدن مثلا کلی کمی و یه ملکول لاک بود، آ نه وضوت باطل، نمازت باطل فلان، و این نتیجه شه دیگه، این نتیجه شه جواب نمیده. این نوع نگاه کردن نه به خدا نه به دین نه به پیغمبر جواب نمیده. برید آیه های، حالا من تو دوره من گفتم، برید آیه های جناح به معنای گناه رو در فارسی بخونید، آیه های جناح در قرآن رو برید بخونید تا متوجه دیدگاه خداوند در مورد این در واقع ملا نقطه بازی ها بشید.
حالا یه پیشنهاد دیگه من دارم، توی دسته‌بندی فایل‌های دانلودی یه دسته‌بندی هست به نام تشخیص اصل از فرد. وقتی شما تمام فایل‌های این دسته‌بندی رو گوش بدید، هر فایل از یه جنبه‌ای داره این اصل رو به شما میگه که اصل چیه، فرد چیه، که اینا رو قشنگ تشخیص بدید. برید تمام این فایل‌ها رو ببینید. اینم باز دوباره مثلا در مورد فیلم گفتن توی یکی از قسمت‌ها شما دوباره داشتید فیلم میدیدید، مثلا
آقا بریم برای سراغ سوال بعدی.
خب گفتی که استاد سوالی که برای من پیش اومده اینه که شما برای انجام هر کاری میرید ابزار اون کار رو تهیه میکنید و اونو خودتون انجام میدید اون کار رو، کلن تو امریکا همه این کار رو انجام میدن؟ حالا نمیدونم این سوالیه یا
اگه سوالیه، نه همه این کار انجام میدن ولی به نسبت ایران خیلی بیشتر این کار انجام میدن. البته من آدمو که من دیدم، کل جمعیتی که ندیدم که، ولی آدمو که من دیدم خیلی بیشتر خودشون کاراشون رو انجام میدن تا اینکه بقیه بیان کار کنن، مخصوصا با اختلاف خیلی زیاد توی منطقه روستایی رو توی امریکا میگن کانتری ساید. خب کانتری ساید که دیگه تقریبا همه کاراشونو خودشون انجام میدن، ولی تو شهر مثلا چرا دیگه کمتر، ولی تو همون شهرش هم مثلا بازم هومه شهرا رو نه حالت روستایی یا مرکز شهر یه ذره جلوتر، مثلا فرض کنیم مثلا تو تهران بخوایم مثال بزنیم، مرکز شهر مثلا میشه میدون آزادی و میدون ولیعصر، اون طرفا یه ذره اونورترش مثلا شرق غرب نمیدونم از اونور یا مثلا منطقه 22 یا منطقه پایین، توی امریکا بهش میگن سابرب، خب یعنی اطراف شهر، ولی اطراف شهر نه به معنای شهر، مثلا یه ذره خیلی اونورتره، یه 10 کیلومتر 5 کیلومتر از مرکز شهر میای اینور میشه سابرب، جایی که مثلا خونه ها ویلایی هن. تو امریکا گفتم قبلا هم گفتم خونه ها همه ویلایی هن. خیلی به ندرت اگه کل امریکا رو در نظر بگیرید، حتی فکر نمی‌کنم 1% مردم امریکا توی آپارتمان زندگی کنن. خب توی سابربا مثلا این چیزی که من دیدم همشون پارکینگ‌هاشون مثلا یه عالمه ابزار دارن، ابزارالات مثلا کار کردن و تعمیر و فلان، این نشون میده که خیلی همه دست به آچارن، این چیزی که من دیدم. خب
در ادامه گفتن که منظورم اینه که اگر هر فردی برای انجام فعالیتاش خودش بره ابزار اون کارو تهیه کنه و خودش انجام بده، پس اونایی که شغل و حرفه‌شون و منبع درآمدشون از اون نوع فعالیت هست باید چیکار کنن؟
خب این سوال که به زندگی داره به شرطی نداره اصلا. بریم سراغ سوال دیگه بشه.
گفتن که استاد عزیز و خانم شایسته مهربان، میخواستم بدونم چطور وقتی در کنار هم هستید و کار میکنید سر هم غور نمیزنید؟ بالاخره این همه تلاش کردن خستگی هم داره، شاید خستگی شما لذت بخش باشه، ولی چطور تونستید به این مرحله برسید که این همه هر دو نفر کار میکنید ولی باز هم این حس شکرگزاری و عاشقان زیستن رو دارید؟
اولا که این نیست که اصلا غور نزنیم، البته من غور میزنم، ایشون غور هیچ وقت غور نزده، این نیست که یعنی اصلا بگم مثلا هیچ وقت نمیشه غور نزنم، نه شده که غور میزنم، اما میتونم بگم اینقدر کمه که میشه بگی نیست، ولی هست. خب و دو اینکه خداوند هدایت کرده جوری شرایط رو که مثلا همون چیزی که من علاقه دارم انجامش بدیم، همون چیزی که ایشون هم علاقه داره که انجامش بدیم. خب به خاطر همین هیچ کدوم با زور انجام نمیدیم که مثلا هر زورمون بیاد الان اون یکی بگه آقا چرا کمکاری میکنی یا قور بزنه یا هر چی فلان و اینا. من فکر میکنم خیلی خیلی وقتی که آدم تو مسیر درست قرار میگیره، خداوند خوب هدایت میکنه که همه چیز در و تخته دو نفر جور باشه. حالا من تو دوره عشق موادتم گفتم، تو کلن در مورد روابط گفتم، روابط درست و خوب و عالی به این معنا نیست که دو نفر عالی باشن، به این معنا که دو نفر با همدیگه جفت بشن، مچ بشن، یعنی یه شرایطی پیش بیاد که دو نفر با هم حال کنن. خب حالا این که مثلا حالا از دید ناظر بیرون یا با استانداردهایی که جوامع تعریف کردن چقدر خوبن یا نه مهم نیست، جهان اینجوری هدایت میکنه به نظر من. این رابطه خوب، رابطه که دو نفر خیلی خوب با هم مچن، حالا این که علایقشون و سلایقشون و اینا از دید جامعه چه استانداردی داره اصلا مهم نیست. خب مهم اینه که با هم حال میکنن، حالا با هم حال میکنن مهمه، مثلا دو نفرشون دوست دارن که چه میدونم تو طبیعت زندگی کنن، حالا استاندارد بیاد بگه شما چه میدونم وحشی هستی توی طبیعت زندگی میکنه، نه میگه دو نفرشون میگن نه جفتمون دوست داریم که اینجوری زندگی کنه، حالا کشاورزی کنه یا چه میدونم جفتشون دوست دارن که به یه شکل خاصی از زندگی لذت ببرن یا به شکل خاصی عشق بازی کنن یا هر چی که هست، دو نفرشون مچ میشن با هم. خب این به نظر من حالتیه که وقتی تو مسیر درست قرار میگیره با باورهای مناسب هدایت میشه به همچین رابطه‌ای. خب توی کارم همینجوری، توی کارم هر کاری که انجام میدیم کاریه که دو نفرم دوست داریم انجام بدیم و با عشق انجام میدیم. البته از طرف من بعضی موقع کلا من آدمم که صبرم کمه، بعضی موقع مثلا ناصبری میکنم، بعضی موقع مثلا قور میزنم، ولی کمه، انصافا کم پیش میاد، ولی پیش میاد. خب به خاطر همینم، به خاطر این عشقی که هست توی کار و این حالا لذتی که جفتمون میبریم، خب کم این ناهماهنگی ها پیش میاد دیگه توی کارا.
سوال پرسیدن که استاد برای باور ساختن باید وقت زیادی گذاشت، درسته؟ آیا اگر 10 سال پیش بود و این پردایس رو داشتید ولی پولی نداشتید، بازم اینقدر وقت میذاشتید ساعتها به پردایس رسیدگی کنید و لذت ببرید، یا بیشتر وقتتون رو میذاشتید برای باورهای ثروت ساختن؟ میدونم اینا از هم جدا نیستن، اما برای منی که سالیان سال این باور گفته شده که برای رسیدن به چیزی باید جون بکنی از همه چیز بزنی، سخت باور کنم که فقط تو پردایس فراوانی‌ها رو ببینم و همه زندگی معوض میشه.
خب خودش داره میگه برام سخته که اینجوری فکر کنم. خب باید دیگه فکرشو درست کنه دیگه.
حالا موضوع اینه که اصلا این پردایس، خود این پردایس نتیجه اون باور فراوانیه.
دقیقاً.
یعنی کسی که باور فراوانی نداره تو پردایس نیست.
اصلا این اصلا کلا نه فقط بحث پردایس، بحث این نوع زندگی که هست.
این آره نوع این چیزی
آره این آزادی مالی، آزادی زمانی و آزادی مکانی که هست، این خودش برای من که نبوده که. من قبلا صبح تا شب تو بندر عباس داشتم کار میکردم با تاکسی، یا داشتم کارگری میکردم توی کشیسازی بندر عباس، توی در واقع جایی که گرما حدود 50 درجه رطوبت بالای 98 درصد بود. خب و همون جا تو همون حالت داشتم رو باورم کار میکردم. همون موقع که داشتم مسابقه کش میکردم، داشتم فالام گوش میکردم، نمیدونم نکاتو مینوشتم و سعی میکردم در عمل زندگی کنم. تو ساعتایی که میرفتم دانشگاه، پیاده میرفتم دانشگاه از قصد که زمان ببره و بشنم فکر کنم و مثلا رو فکرام کار کنم، مثلا تصمیمای درست بگیرم و کتاب میخوندم و همه اونایی که بود دیگه. و نتیجهش این چیزی که الان شما دارید میوه رو میبینید، ریشه ها اونجاست. من بارها و بارها اصلا کلا من همه دوران مثالام در مورد ریشه هاست که من از کجا شروع کردم، چه جوری بوده، چه شرایطی بودم، چه موقعیتی داشتم و توی اون موقعیت چجوری عمل کردم، چجوری تصمیمای درست گرفتم، چجوری شجاعت به خرج دادم تا اونجا که تونستم دیگه. و خب این هدایت شدیم به این فضای زیبا که الان یه غروب اصلا خورشید که غروب کرده ولی ابرا اینقدر صورتی و رویایی شده که حساب نداره. به این موقعیت هدایت شدیم دیگه. این نتیجه همونه.
پرسیدن که سوال من در مورد مادر جیکاب بود. خیلی برام جالب بود که فقط سعی کرد از اون فضا لذت ببره و به مریم جان زیاد نمیچسبید که بیا بشین یکم غیبت کنیم و حرف بزنیم یا مثلا میخواد نکات منفی زندگی همسرش و فرزندش رو درد و دل کنه. چی میشه که اینجوری میشه؟
آخه سوالایی که به زندگی بهش ربطی نداره است. ما قرار شد در مورد سر زندگی بهش اون که مادر جیکاب چی میشه که اینجوری میشه که بعد بریم مادر جیکاب
رو. بگم اولا که من هیچ وقت این اخلاق اصلا نداشتم. یعنی از بچگی من جای بزرگ شدم که پدرم به شدت در مورد غیبت کردن حساس بود و اگر کسی میخواست حرف دیگه کس دیگری رو، حرف فرد دیگری رو بزنه، به شدت میگفت که نه اصلا حق ندارین در مورد دیگران حرف بزنین، در مورد خودتون حرف بزنین. و من کلا اینجوری بزرگ شدم و اون موضوعی که شما توی مدارها رو توی روابط میگی و آدمایی جذب میشه آفرین که اونا هم به این
به همین شکل هستن.
کلا
تو امریکا هم خب خیلی محدقاتی که ما دیدیم خیلی کمتر اون تیپیکال شخصیتی که بشینه مثلا غیبت کنه و مثلا حرف بزن، خیلی کمتر. همه دنبال برنامه خودشون. سردمه بریم.
زندگی در این بهشت رو بیشتر دوست دارید یا زندگی در تنها و برج رو؟ از نظر شما چه تفاوتایی با هم دارن و قصد دارید تا کی اینجا بمونید؟
سوال خوبیه. با اختلاف زندگی توی اینجا رو من بیشتر دوست دارم. ما یه خونه داریم توی تنپا توی برج، یه خونه دیگه داریم یه ذره اونورترش که همون خونه ویلای 8 خوابه هست. ولی واقعا لذتی که من اینجا میبرم اصلا قابل مقایسه نیست با اونجا. اونم به خاطر روحیه و شخصیت جفتمون دیگه. جفتمون هم ویژگی داریم دیگه. و میرم مثلا چرا بعضی موقع میرم اتفاقا یک دو روزی که باید برم اونجا یه سرم بزنم میرم اونجا، هم خیلی جذابه ها، خیلی قشنگه، خیلی قشنگی خوبشو داره. ولی چون اولویت من آزادیه و اینجا اون آزادیه رو دارم که تو فال زندگی در بشم توضیح دادیم، اینجا رو خیلی بیشتر دوست دارم. نمیدونم من اصلا در مورد آینده واقعا اینکه مثلا بچه مثلا تو کی میخوای داشته باشی، تو کی میخوای اون کارو بکنی، تو کی میخوای فلان بشی، من اصلا در مورد آینده اینجوری فکر نمی کنم. من سعی می کنم همیشه وقتی مثلا من مصاحبه زیدان رو خیلی نگاه گوش میکنم، یعنی اصلا یه جایی دارم توی موبایلم که فقط مصاحبه های زیدان رو برای من به معنی که اجرا میشه توی مسابقه این مسابقه میدم بعد با زیدان مصاحبه میکنن برام میاره و من میخونمشون همیشه. یعنی هر مسابقه ای که رئال مادرید داشته باشه بدون استثنا من مصاحبه زیدان رو گوش کردم. یه نکته خیلی جالب داره که البته تو مصاحبه بقیه مربیام هست ولی تو زیدان خیلی بیشتر کلا رد پای قانون من از خیلی سال پیش بیشتر میدیدم. مثلا میگن که آقا مثلا الان افتاد زیدان افتاد رئال مادرید افتاد با چه تیمی خدایا؟ با آتلانتا فکر کنم افتاد توی مسابقات چمپیونز لیگ هم اروپا. بعد ازش پرسیدن که مثلا خب شما مثلا در مورد بازی با آتلانتا مثلا برنامه‌تون چیه؟ اونم گفت بابا اصلا اون که 3 ماه دیگه است، ما اصلا برنامه بعدیمون با فکر کنم رئال رئال سوسییداد با یه تیم دیگه بود، الان یادم رفت اسمشو، گفت ما الان بازی بعدی اون با اونه، من الان تمرکزم روی این بازیه، خب من اصلا فعلا اصلا کار من بازی به بازی تمرکز میکنم، روی فقط روی مرحله بعدی، روی قدم بعدی. به خاطر همینم هم من واقعا زندگی چقدر این آسمون قشنگه خدای من، حالا بتونم نشون میدم. من سعی میکنم که تمرکزم فقط روی زندگیم باشه و روی اون لحظات باشه و بذارم هدایت بشم دیگه، این که مثلا بیام بشنم این تو کی میخوایم اینجا باشیم، تو کی میخوایم اونجوری کنیم. من آدم تنوع طلبیم، خیلی آدم تنوع طلبیم، ولی اینجا حالا به لطف این بیماری که اتفاق افتاد، شاید اگه این بیماری نبود مثلا ما اینقدر از اینجا استفاده نمیکردیم، ولی خیلی خدا رو شاکرم که این اتفاق به شکلی افتاد که باعث شد که ما اینجا بمونیم و استفاده کنیم و چقدر من بیشتر لذت ببرم، چقدر من بیشتر تجربه کنم. خب و با توجه به تنوع طلبیم نمیدونم چی جوری شرط پیش میره، این ویژگی هم هست، ولی کلن در لحظه زندگی میکنم و قدم به قدم میرم، خیلی به آینده دور فکر نمیکنم چی کار میخوام بکنم، پیش بریم ببینیم مثلا این مسیر رو بریم لذت ببریم، هدایت میشیم، خداوند قدم به قدم هدایت میکنه. ولی واقعا اینجا کیفیت زندگی که من اینجا دارم، ما داریم تجربه میکنم جفتمون، قابل مقایسه نیست با تمپو، با اینکه برج تمپو بهترین برج رزیدنشال شهر ها، خود تمپو که به نظرم بهترین شهر امریکاست، خب از همه لحاظ، یعنی همه فاکتورا رو که با هم بغل هم بذاری، با اختلاف بهترین شهری که من تا حالا تو امریکا دیدم، من تقریبا 90% شهرهای بزرگ امریکا رو دیدم، ولی اون و اون برج هم بهترین برج اون شهره. خب با همه این تفاسیر که شما دیدید فایلش دیدید، میدونید چه بهشتی اونجا واقعا، و اون یکی خونه هشت خوابه که دیدید، نیبرهودش رو دیدید دیگه، محلش رو دیدید، چه صفا و چه فوق العاده آرامش و چه فضایی داره، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه است دیگه. اینجا چیز، بذار من این غروبتون نشون بدم، من دیوانه شدم. ببین بچه‌ها، خدای من، نگاه کنید چقدر زیباست، چقدر زیباست. افتاده روی آب، بذار واید، چقدر زیباست، خدای من. آره این چیزا رو فقط اینجا به این قشنگی میشه درک کرد، تجربه کردی، کلا چیزایی که حالا توی زندگی ما هست. اشکال نداره، من جابجا میشم.
این چوبه هستش،
حالا اشکال نداره. خلاصه آره، دوست داریم که اینجا بمونیم و تا حالا تا جایی که بشه، نمیدونم چی میشه. کلا سوالی که در مورد آینده دور میپرسید، من واقعا جوابشو نمیدونم، چون همین امریکا اومدنش هم نمیدونستیم دیگه، داستانشو گفتم دیگه، چیزی رو هدایت شد. اصلا پرداس اومدنش هم نمیدونستیم که هدایت شد، همه چی هدایت بوده دیگه، واقعا قدم به قدم هدایت کرده خداوند ما رو.
پرسیدن که آیا براونی فقط علف میخوره و یا بهش غذا میدین و آیا جایی برای خواب داره؟
نه بنده خدا، جایی برای خواب که اصلا دیگه کل این پرداس بره بگیره بخواد، تخت که براش درست نکردیم که. ولی علف میخوره، فقط ما بهش یه در واقع مکعبایی هستن که مواد معدنی، نمک و نمیدونم چی و چی و اینا همه فشرده است که اینا میرن لیست میزنن اسب گاو و اینا، براش اونا گذاشتیم، بقیه‌اش هم که دیگه بوشهاک داره میکنه. اونر قبلی، من قبلا هم گفتم، صاحب قبلی این خونه، این ملک، سالی almost $3,000 پرداخت میکرده برای اینکه چمنا رو بزنن، یعنی همین علفایی که الان شما دارید میبینید قشنگ زده میشه رو بزنن، و برانی داره میزنه دیگه. برانی اون موقع که بابایا بودن، بابایا هم کمکش میکردن، الان خودش تنهایی داره مثل مرد این غذا رو میخوره، خیلی هم خوشحال و شاد و خندانه. اینا همه جا میخوابن، کلا اینجوری نیست که مثلا برن جای خاصی بخوابن، همه جا میخوابن و جای خاصی هم نداره، هر بار یه جاییه کلا.
گفتن که مهمونایی که داشتین و مدتی می اومدن چقدر انتظار پذیرایی یا درخواست پذیرایی از شما رو داشتن؟ آیا گفته بودن چه مدت میمونن و در کارا به شما کمک و همکاری میکردن؟ آیا شما به عنوان میزبان تمامی احتیاجاتشون رو برآورده میکردین؟ در فرهنگ امریکایی مهمانها و میزبانها چطور رفتار میکنن و چه خواست و انتظاراتی از هم دارن؟
من که خیلی فرهنگ امریکایی رو دقیق نمیدونم، ما خیلی وقتی که اینجا نیست که مثلا بگیم ما مثلا جنریشن مونجه زندگی کردیم، تجربه که حالا تو برخورد با آدم داشتم، خیلی هم اصلا اینجوری نیست که مثلا یه فرهنگ خاصیه که این فرهنگ امریکاییه و مثلا نه امریکا یه کشور بسیار متنوع، کلی توش چینیه، ژاپنیه، آلمانیه، نمیدونم عربه، مکزیکیه، نمیدونم آدمای مختلف با فرهنگ‌های مختلف، با باورهای مختلف، با مذاهب مختلف زندگی می‌کنن، یعنی یک قالب خاص نداره کلن این کشور. بخاطر مثلا نمیدونم فرهنگ امریکایی خاصی رو به این شکلی که بگیم مثلا یه قالب خاصی هست و نداره اینجا. و تو مهمونی هم همون چیزی که بود، نه اینا اول مشخص بود که کی میان و کی میرن. دوم من که ما کار خاصی نکردیم، اونام بهشون این سوالا رو احتمال از همون دیدگاه ایرانی دارم میپرسن که من نمیدونم اصلا منظورشون دقیقاً چیه. البته من تو ایرانم هم که بودم همین سیستمو داشتم که الان تو امریکا دارم. خب اونجا هم نه من کار خاصی نمیکنم برای مهمونا و اونا هم نیاز نبود کار ما کار خاصی نداشتیم که اونا برای ما انجام بدن، یا مثلا اونا کار خاصی داشتن ما براشون انجام بدیم. نه مثلا حتی غذاشون هم خودشون درست میکردن، ما خودمون غذای خودمون درست میکردیم. و اگر که چقدر سوال دیگه مونده؟
خیلی مونده.
خب من سردم، هوا هم داره تاریک میشه. عاشقتونم. جلسات بعدیش پس میذاریم انشالله در سایت، حالا نمیدونم کیف برداری کنیم. ولی خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و سپاسگزارم از عزیز دلم که سوالا رو برای من خوند و توضیحات خیلی مناسبی هم در مورد سوالا داد.
عاشقتم.
هر کجا هستی در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
چجوری ما این بلوزت وایس دادی؟
آره اولش اینجا سرد نمون آفتاب.